تان سخن کنید و آنها را به شرط اطاعت به طلب شرط.
در جنگ صفین لشکر معاویه نزدیک به شکست خوردن شد.
از چرا بانده اید؟ این خطعه معاویه است. تا پیروزی 10 ضربه شمشیر فاصله دارید.
چیزی نمانده بود که به کلی منهدم بشه لشکر. حیله‌ای که اندیشیدن برای نجات خودشون این بود که قرآن‌ها رو بر روی نیزه‌ها بکنن و بیارن وسط میدان با این پیام، با این معنا که قرآن بین ما و شما حکم، بیایید هرچی قرآن میگه بر طبق او عمل کنید. او کار عوام پسند قشنگی بود.
ما با کلام الله نمی جنگیم، نخواهیم.
اینها که میبینی مرغ‌پاره های تصویر ابرقاس هستند.
اگر پیرامون دشمن شما دارید می جنگی با دشمن، اگر در خط مقدم شما 2 صدا بلند شد، یکی فریاد زد این دشمن نیست دوسته، یکی گفت این دشمن است، این همان میشه که در جنگ صفین اتفاق افتاد. تومار سپاه امیرالمومنین را به هم ریخت و تولد پیدا کرد از داخل اون خوارج.
به دلت بصیرت بده نسبت به مصیبت های دنیا. این بصیرت دادن نسبت به فجایع دنیا، نه به فکرت، به دلت فرمود بصیرت بده.
این بصیرتی که در حوادث لازمه، که در روایات و در کلمات امیرالمومنین هم تکیه شده و تأکید شده، این به معنای این است که انسان در حوادثی که پیرامون او میگذرد و در حوادثی که پیش روی اوست و به او ارتباط پیدا میکنه تدبر کند، سعی کند از حوادث به شکل عامیانه و سطحی عبور نکند، تدبر کند، به تعبیر امیرالمومنین اعتبار کند. جمله مال امیرالمومنین است: رحم الله امرأ تفکر فاعتبر. با این سنجش بصیرت پیدا کند.
شناخت از دشمن یک امر تحقیقی و تجربی است. اگر کسی رفت این را دنبال کرد در تاریخ عملکرد دشمن، در سیطره های دشمن، در عملکرد های دشمن، در سیاست های دشمن، اون را نگاه کرد، گول نمیخورد.
فرمود عقل را به عنوان چراغ راه همراه داشته باش. نه بی خود به کسی اعتماد بکن، نه بی خود حرف کسی را قبول بکن، نه بی خود اختیارت به دیگری بده. فرمود عقل دستت باشد، هوش دستت باشد، با چراغ هوش حرکت کن، حتی نسبت به اعضای منزلت. خذو حذرکم. این برحذر بودن، هوشیار بودن، خرد ورزی در همه امور هست.
حوادث را درست نگاه کردن، درست سنجیدن، در اونها تدبر کردن، این در انسان بصیرت ایجاد میکنه، یعنی بینایی ایجاد میکنه، انسان چشمش به حقیقت باز میشود.
درود بر همه شما عزیزان که همراه هم لحظه ما هستین. حالا که صحبت‌های مقام معظم رهبری رو شنیدیم، اشاره به این نکته داشته باشم که خب روز ششم دی ماه، روز چهارشنبه، در دیداری که مقام معظم رهبری با اقشار مختلف بانوان داشتن، بنده هم توفیق حضور داشتم. به یک نکته از حضرت آقا خیلی جالب اشاره کردن، این که بانوان باید در همه عرصه‌ای که احساس می‌کنن جایی برای حرف زدن دارن، جایی برای رشد و شکوفایی هست، حضور داشته باشن. و امروز شاید بانوان کشور ما که در جایگاه والای مادرانگی هم حضور دارن، شاید زنان کشور ما که در نقطه نقطه کشور امور مهم رو بر عهده دارند، هم باید در حضور حد اکثری مردم در راهپیمایی و اجتماع بزرگ نهم دی ماه باشن و حضور داشته باشن، مؤثر باشن، برای اینکه این صحبت های حضرت آقا هم یک نمود بیرونی برای همه دشمنان کشور داشته باشه ان شاء الله. در این لحظه می‌خوایم صحبت کنیم با بزرگواری که از حوزه هوش مصنوعی نکات رو بامون تعقل کنن. خب خیلی مهمه این که ما بدونیم رسانه‌ها یک تأثیری میتونن از هوش مصنوعی بگیرن و چطور باید در این عرصه آگاهانه قدم برداریم. جناب آقای مهدی رضا برنا همین الان روی خط ارتباطی ما هستن. ایشون پژوهشگر و مدرس هوش مصنوعی‌ان. آقای برنا سلام و درود به شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و گرامی می‌دارم ایام الله 9 دی و همچنین تبریک عرض می‌کنم ایام میلاد حضرت زهرا.
سلامت باشی، متشکرم. جان برنا، رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی خب در یک الگوریتم خاصی میان طراحی میشن و کارشون رو پیش میبرن دیگه. یه مقدار به ما توضیح میدین که چطور این الگوریتم روی ذهن مخاطب تأثیر مستقیم میذاره؟
بله، در واقع رسانه‌های اجتماعی نسبت به رسانه‌های قبلی این تفاوت رو دارن که رسانه‌های اجتماعی میتونن محتوا رو به صورت شخصی سازی شده به هر یک از مخاطبینشون انتقال بدن.
بله.
من یک مثالی میزنم که در واقع برای شنونده ها ملموس تر باشه. مثلا اگر رسانه‌های قبلی یه خبری رو کار میکردن یا یه گزارش تصویری میگرفتن و برای همه همون گزارش تصویری پخش میشد، این محتوایی بود که آماده شده بود و به همه به صورت یکسان عرضه میشد. منتها رسانه‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی میتونن محتواشون رو شخصی سازی کنن، یعنی برای مثلا فرد الفی که فرض کنید به مثلا مباحث خانه‌داری علاقه‌منده یه سری مباحث رو نشون بدن، به کسی که به مثلا ورزش علاقه‌منده یه مطالب دیگه ای رو نشون بدن. این که برای چه فردی چه محتوایی رو انتخاب کنن و بیشتر اون رو در معرض دیدش قرار بدن رو با استفاده از هوش مصنوعی انجام میدن که همون در واقع الگوریتم‌های مشهوره که این روزا خیلی هم روی زبون ها بود.
درسته. خب جناب برنا، در رابطه با همین موضوع حالا ویژه ما می‌خوایم بیشتر از شما بشنویم. یه نکته‌ای که مطرح و زبان زده اینه که مشخصاً می‌خوایم در جریان این جنگ رسانه‌ای قرار بگیریم. ببینید، وقتی مثلا اشاره حالا ما در ابتدای برنامه داشتیم در رابطه با جنگ غزه و فلسطین، اصلاً نکته‌ای اعلام نمیشه، یا حتی به قول کارشناس مهمان محترم در استودیو آقای ساجدی اعلام کردن حتی 795,000 پست و فرسته تا 27 مهر ماه پاک شده هستن در رابطه با این موضوع موزل. یکم راجع به اینم بهمون توضیح میدین؟
بله، من در واقع سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترمتون در استودیو آقای ساجدی و عرض میکنم
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلامت باشید. نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که این تعداد پستی که فرمودن پستاییه که به صورت صریح و خیلی خشن حذف شدن، یعنی در واقع کاملا در واقع باهاشون به صورت در واقع حذفی برخورد شده. اینها توی یک لول بالاتری، توی یک سطح دیگری در واقع پست‌ها رو انگار یک جور سانسور خاموش میکنن، یعنی به آدم‌ها نشون نمیدن، سعی میکنن بازدید کمتری داشته باشه. پست‌هایی که در واقع واقعیت غزه رو نشون میده رو کمتر نشون میدن، طبق همون الگوریتمایی که عرض کردم خدمتتون. یعنی الگوریتما رو جوری آموزش میدن که اینها کمتر پست‌های مربوط به غزه و در واقع این سبوییت و این وحشیگری صهیونیست‌ها رو کمتر نشون بدن. از اون سمت پست‌هایی که در واقع صهیونیست‌ها رو آدمای خوبی نشون میده و کسایی که موافقن و کسایی که مثلا چه می‌دونم یه چند تایشون اسیرن توی مثلا غزه، اونها رو بیشتر نشون میده. این سانسور، این نوع سانسور از اون سانسوری که مستقیم پست رو حذف کنن به مراتب بیشتر تاثیر میذاره. یعنی اگر این روی مثلا 700,000 تا تاثیر گذاشته، اون حتما روی 7 میلیون پست، 70 میلیون در واقع محتوای مختلف تاثیر گذاشته. مثلا به دلیل اینکه تمام شبکه‌های اجتماعی در اختیار در واقع اون هژمون غرب نبود و شبکه اجتماعی تیک تاک در واقع از در واقع شمول اداره اونها خارج بود، اتفاقا میبینیم که تعداد بیشتری از جوانها و نوجوانها توی در واقع کشورهای غربی آگاه شدن نسبت به قضیه فلسطین و این اهمیت در واقع مالکیت به سکوهای اجتماعی رو نشون میده که شما تنها نقطه‌ای که اینا مالکیت نداشتن شبکه اجتماعی تیک تاک بوده و مخاطب تیک تاک مثلا نوجوان ها بودن. حالا همون نوجوان ها آدم های آگاه تری هستن نسبت به آدم های دیگه توی غرب و تظاهرات میکنن و در واقع مثلا توی حالا اون دانشگاه ها خیلی در واقع مشهور شد، رئیس دانشگاه ها رو فرا خوندن آمریکایی ها. این نشون میده که چقدر این در واقع تأثیر داره. حالا تیک تاک آیا به نفع فلسطینی ها کار میکنه؟ احتمالا میتونیم بگیم خیر، حتی به نفع فلسطینی هم کار نمیکنه، ولی بی‌طرفانه سعی میکنه احتمالا خیلی کمتر سانسور کنه یا سانسور نکنه.
بله.
و همین که در واقع خود واقعیت نشون داده بشه، طبیعتا مظلومیت در واقع غزه و فلسطین دل خیلی ها رو آدمهایی که فطرت پاک انسانی دارن در سراسر دنیا رو میلرزونن.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جان برنا بابت همین نکاتی که منتقل فرمودین و سپاسگزارم از زمانی که در اختیار ما قرار دادین. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. در اجتماع عصر حضور دارید آقای برنا؟
بله حتما،
من
هم وطنان عزیز شرکت می‌کنم.
توکل بر خدا، با شما خداحافظی می‌کنیم. متشکرم ازتون.
برنامه نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت. ذهن بیدار.
میدونی چیه؟ بعضی وقتا پای جناح سیاسی وسط نیست، بعضی وقتا پای عقیده و اعتقادی مطرح نیست، بعضی وقتا خط قرمزاست که ما رو دور هم جمع میکنه و این میشه همون خط بطلانی بر تفکر دشمن که ما رو میاره دور هم جمع میکنه برای اینکه اثبات کنیم که ما همه در کنار هم دیگه پا در رکاب وطن هستیم برای رسیدن به اهداف عالی و متعالی. امروز در برنامه زنده ذهن بیدار، همونطور که مطلع شدید، میزبان جناب آقای مصطفی ساجدی هستیم. ایشون کارشناس ارشد رسانه هستن. آقای ساجدی، تقلایی به من وسط گفتگوی با آقای برنا رسوندید، گفتید 795,000 پست پاک شده این فرسته ها. کمی در این رابطه به ما توضیح میدین؟
بله، آماری که اعلام شد تا 14 نوامبر، یعنی هلوش آبان، اواخر آبان اینطورا میشه، آمار از سمت شرکت متا که شرکت مادر فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ هستش، 795,000 پست توسط متا حذف شده و توسط ایکس هم 350,000 پست. ایکس همون نام جدید توییتره.
بله.
توییتر هم که دوستان همراه هستن و در جریانش هستن. خب این فرایند نشون میده که روایتی که در رسانه‌های بزرگ داره شکل میگیره روایت یک سوی است. یعنی شما هر آنچه که در میدان رخ میده اگر وارد رسانه بشه و توسط رسانه قرار باشه که افکار عمومی رو، افکار عمومی جهانی رو قرار باشه با خودش همراه بکنه، حتما با سانسور مواجه میشه. ما از این دست استانداردهای دوگانه قبلا هم داشتیم، یعنی وقتی که پرس تیوی در کشورهای اروپایی محدود میشه، هیسپان تیوی محدود میشه، بله، و حتی دفاتر اینها هم بسته میشه توسط کشورهایی که خودشون ادعای آزادی بیان دارن. این از جنس همون استانداردهای دوگانه است. یه استاندارد دوگانه دیگه هم که من بگم که خیلی شاید الان برای ما تازگی داشته باشه، نحوه مواجهه همین رسانه‌هایی که الان ازشون نام بردم، یعنی هلدینگی مثل متا یا ایکس هستش، که آقای نیک کلگ رئیس امور جهانی شرکت متا میگه که ما در قبال اوکراین، جنگ اوکراین، چنین محدودیتی نداشتیم. از نظر ما اشکالی نداشتش که کاربران اوکراینی علیه روسیه شروع به نفرت پراکنی بکنن، شروع به انتشار پست‌های خشن داشته باشن، چون اونها باید کارشون رو انجام میدادن. خب شما میبینید که کاملاً روی کردی متفاوته با جنگ غزه اینها اتخاذ کرده بودن، که همین موجب میشه که ما اینجا باز هم دوباره به این نتیجه برسیم که استاندارد دوگانه در آزادی بیان رو دوباره کشورهای اروپایی نسبت حتی در عرصه رسانه، که همیشه هم دایره اینو دارن که ما بیطرف هستیم، ما سعی میکنیم که جانب در واقع انصاف رو رعایت بکنیم، حتی در این زمینه هم اینها نمیتونن اون خوی در واقع اصلی خودشون رو پنهان بکنن.
خب این چی میشه واقعا؟ این سانسورا، این به هر حال خودمون رو یه جورایی محدود کردن فقط برای کشور ماست، این داستانش چیه؟ آخه دقیقاً از سال 98 هم که حاج قاسم به هر حال پرکشیدن و شهید شدن، از اون سال به بعد هم ما با یه اتفاقی مواجه شدیم که حتی تصویر حاج قاسم هم در رسانه‌ها و فضای مجازی اصلا محدود میشد، سانسور میشد، خیلی از پست‌ها اصلا حذف میشد، خیلی از صفحات بسته میشد. این داستانش چیه؟
ببینید، این دو سال از دو جنبه میشه به ماجرا نگاه کرد. یک زمان اکنون ماست که در زمان حال بله، ما ممکنه که پست‌هایی رو بخوایم منتشر بکنیم، با مخاطب‌های خودمون در میون بذاریم، اما خب موفق نمیشیم.
بله،
اما اگه بخوایم نگاه کلانتر داشته باشیم، باید این رو بپذیریم که آینده جهان به سمت مجازی شدن در حال در تغییر هستش. این که شما میبینید که مثلا نسل آینده تحت مفاهیمی مثل متا که در واقع اون فضای شبیه سازی شده و فضای ابری شبیه سازی شده هستش که نوعی زندگی رو داره شکل میده، این نشون میده که زندگی ما از فضای حقیقی به سمت مجازی در حال تغییر هستش. خب اگر ما ببینیم که در دل این فضای مجازی که داریم زیست میکنیم، داریم زندگی میکنیم، خیلی از ما با اون حس خوب میگیریم، خیلی از ما با اون گریه میکنیم، با ویدیوهایی که در فضای مجازی میبینیم، یه بخشی از تاریخ در دل این گم بشه، تاریخی که شاید در دل الان خیلی از بچه های همسن و سال خودمون، جوانها و حتی نوجوانها دیگه خیلی سمت کتاب نمیریم، سعی میکنیم هر آنچه که میخوایم در فضای اینترنت و فضای مجازی به دست بیاریم. خیلی از اوقات خود من وقتی دنبال یه چیزی هستم میخوام سرچ بکنم، شاید دیگه موتورهای جستجوگر مثل گوگل رو دیگه باز نکنم، برم در داخل پلتفرم های فضای مجازی دنبالش بگردم،
هشتگ
میزنیم، همه بله. اینها میاد، اطلاعات مختلف، تجربه های کاربری. اما اگر شما اینطور متصور بشین تا 5 سال آینده، 10 سال آینده هیچ هشتگی تحت عنوان حاج قاسم سلیمانی در فضای مجازی نباشه، آیا یک برهه‌ای از تاریخ عملاً حذف میشه؟ یک جنایتی در دل تاریخ، یک حقیقتی از تاریخ حذف میشه؟ وقتی از این زاویه نگاه میکنیم، میبینیم که اتفاقاً برنامه‌ریزی دشمن برای تحریف تاریخ هستش این حذف هشتگ ها.
میدونید دارم به چی فکر میکنم؟ به این که خب توی دوره‌ای از تاریخ خیلی از کاتبان تاریخ بودن که به خواست مثلا یه عده‌ای یک بخشی از تاریخ رو فاکتور میگرفتن، جدا میکردن و حذف میکردن. الان انگاری اون کاتبان تاریخ شدن مسئولان فضای مجازی، رسانه‌های بیگانه.
دقیقاً همینطوره. یک بخشی از اینها هستن، بخشش هم نقش اون پادشاه ظالمی رو دارن، این مدیران پلتفرم های خارجی نقش اون پادشاهان ظالمی دارن که میگفتن که فلان کتابخونه رو بسوزونید که هویت یک ملت و تاریخ یک ملت رو از بین ببرید. کاری که مغول در واقع شاید توی برهه زمانی با تاریخ ایران میخواست بکنه از همین جنس هستش.
آقای سجادی، من هیچ جمع‌بندی و نتیجه گیری در گفتگوی خودمون نمیخوام داشته باشم، فقط میخوام از دوستان خواهش کنم که اندکی تفکر در همین حوزه گفتگوی ما داشته باشن، همچنان با ما باشید. در ویژه برنامه زنده ذهن بیدار همکارم سرکار خانم هادیان بخش دیگری از گزارش رو برای ما آماده کردن. با حال هوای مردم در میدان امام حسین آشنا و آگاه بشیم.
سلام مجدد دارم خدمت شما همکارانم و شما دوستان شنونده رادیو جوان. ممنون هستم که همچنان با من هم در این بخش گزارشی از میدان امام حسین علیه السلام همراه هستین. دوستان اجازه بدید با یک دیگر از شهروندان عزیزی که در این مراسم حضور دارن صحبت بکنم. خانم من خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. از حضور خودتون در حماسه نوح دی 1402 بگین، چه شد که تصمیم گرفتین در این مراسم حضور پیدا کنین؟
سلام، وقتتون بخیر، درود بر جوانان ایران زمین. برای اینکه پشت رهبر عزیزم باشم و فتنه های آینده رو خونسا کنیم انشاءالله، هر سال در این مراسم شرکت میکنم و این برای من یه واجب الهی است که ما باید پشت رهبر و پشت کشورمون باشیم و اجازه ندیم دشمنان خبیثمون به اهداف شیطانیشون برسن. دشمنان هر ساعت، هر سال، هر ماه و هر روز برای ما فتنه ای را برپا می کنن و ما باید آماده مبارزه با این فتنه باشیم. انشاءالله هر سال این مراسم را گرامی بداریم تا همه ایرانیان، جوانان، زنان همه بدانن که انشاءالله انشاءالله نباید بذاریم دشمنان ما به هدفشون برسن و انشاءالله ما جشن پیروزی اسلام را با نابودی اسرائیل، با نابودی اسرائیل و مسلط شوم آمریکا، انگلیس خواهیم گرفت
انشاءالله.
یکی از چیزایی که باعث میشه که ما این ستا مراسمون رو داشته باشیم این است که مردم ما آگاه هستن خدا رو شکر و هر سال این روز رو گرامی میدارن. برای همین وقتی که میفهمن دشمن دستش رو روی نقطه گذاشتن که ما رو بزنن، به میدان میان و اجازه نمیدن مثل دوران حضرت علی خدایی نکرده رهبر ما خانه نشین بشه. و برای همین آگاهی و بصیرت ملت ماست که این روزهای بزرگ اتفاق میفته. ما اگر ملتمون از اون حقیقت با خبر باشن، اجازه نمیدن دشمن دست به هیچ هدفش برسه. مطمئن باشید
الان هم خدا رو شکر به هیچ هدفش نرسیده. ممنون و متشکرم
عزیز. ممنونم، خدا حفظتون.
این رو قاطعا عرض میکنم که دشمن با همه برنامه‌ریزی‌هاش مردم ما رو نشناخت، خطا کردن در سال 88 اون فتنه رو راه انداختن و کار رو به جاهایی رسوندن که به خیال خودشون جاهای بسیار باریک و حساس و دقیقی بود. ناگهان حرکت عمومی نوح دی همه رو مبهوت کرد.
ذهن بیدار،
بازی ادامه داره، هر چند صحنه تنها، درگیره های و هوی کوچه مشت بر دست، امروز میشه فهمی از خنده های دشمن، دستای پشت پرده سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این خاک، عمری شعار دادی، ما عاشق جهادی، مختار داره این خاک، از فکر کاسلیسی تا کیف انگلیسی، از این تفنگ سرپر تا کودتای لبخند، یا از نظام برده دستای پشت پرده، از خاک ریش داری چه با غرور و غیرت، راشو عوض نکرده، هیهات من نزله، هیهات من نزله.
روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88، ذهن بیدار.
امار داره این خاک، امار داره این خاک.
درود بر همه شما عزیزان و همراهان شبکه رادیویی جوان. ما اگر در جمع مردم نیستیم، در اجتماع بزرگ میدان امام حسین علیه السلام حضور نداریم، ولی خب همکارانمون همه جوره دارن تلاش میکنن برای اینکه بهترین برنامه رو تقدیمتون کنیم و برای عزیزانی که بنا به هر دلیلی نتونستن در این اجتماع حضور داشته باشن، نکاتی رو تقدیم کنیم. یه تشکر ویژه میکنم از آقای سیروس رجبی بزرگوار، آقای حسین قدیمی، مونه خانم شعبانی عزیز که در پشت صحنه دارن تلاش‌های جانانه خودشون رو انجام میدن. اما بریم سراغ ارتباط تلفنی با بزرگوار دیگری که در جمع ما حضور دارن به صورت تلفنی و میخوایم از ذائقه سازی برای مخاطب در حوزه هوش مصنوعی با ایشون صحبت کنیم. جناب آقای حمیدرضا افرشته، سلام و درود به شما.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و عوامل خوب برنامه که اسمشون رو بردید و از دوستان من هستن، به من افتخار آشنایی و تلمذ در خدمتشون بدارم.
سلامت باشه. منم خیلی خوشحال شدم وقتی به حال شما رو به بنده معرفی کردم و بنا شد که باهاتون گفتگوی مفصلی داشته باشیم. جناب افرشته، این ذائقه سازی برای مخاطب در حوزه هوش مصنوعی چطور انجام میشه؟ از کجا شروع میشه؟
عرض کنم که ما در سلسله مباحث مختلف خدمت مخاطبین ارجمند شبکه رادیوی جوان اومدیم گفتیم که هوش مصنوعی میتونه به کشف علائق ما بپردازه.
بله.
حالا فرض بکنید ما در شبکه‌های اجتماعی داریم تعامل میکنیم، یک سری ارتباطاتی رو ایجاد کردیم، یک سری علائمی رو از خودمون صادر کردیم، به عنوان مثال اخباری رو پسندیدیم یا موضوعاتی رو نشون دادیم که بهش علاقه داریم. یعنی این هوش مصنوعی در بسترهای شبکه‌های اجتماعی، بذارید اسم ببرم، مثلا در اینستاگرام یا در سرچ یا جستجوی گوگل، فهمیده که ما چه علائقی داریم، چه ترجیحاتی داریم، چه صلاحیتی داریم، از تعاملات گذشته ما، از کارهایی که ما کردیم، از صفحاتی که مدام مرور کردیم، فهمیده که ما چی می‌پسندیم. خب پس انگار ما در یک حبابی قرار داریم.
بله.
که اون اومده و ما رو طبقه بندی کرده، ما رو در یک دسته مفهومی قرار داده. با این توجیه که من میخوام بیام محتوای شخصی سازی شده رو به این فرد نمایش بدم.
بله.
الان شما قسمتی رو در اینستاگرام دارید به نام پیشنهادات یا ساجستشن.
درسته.
اومده بر اساس همین مواردی که گفتم پیشبینی کرده که احتمالاً من نسبت به این محتوای جدید واکنش نشون میدم. اینجا قسمت روشن و شفاف و خیلی دوست داشتنی قضیه است.
بله.
میخوام محتوایی رو بهت نشون بدم که تو احتمالاً خوشت میاد و برعکس اون محتوایی که دوست نداری رو بهت نشون نمیدم.
درسته.
ولی این در دراز مدت باعث چی میشه؟ باعث این میشه که من از تعامل، از مواجهه، از تماس با اخباری که مخالف دیدگاه های من هستن دور بمونم. از طرف دیگه میاد من رو در مسیر قرار میده که اون چیزهایی که خودم گفتم خوشم میاد یا نه، یه جایی یه بار ببخشید یه لایکی کردم،
درست.
اینو دیگه گرفته و همین جوری داره من رو بمباران میکنه.
درست.
نتیجه چیه؟ یک، من ایزوله میشم همونطوری که گفتم از اخبار مخالف. دو، من نسبت به چیزی که درش قرار دارن هی قویتر میشم. نتیجهش این میشه که من دارم توی یک جامعه زندگی میکنم که نسبت به اون جامعه بیگانه. من یه سری اخباری رو تو شبکه‌های اجتماعی دیدم.
بله.
و باور کردم که حقیقت اینه. میرم تو جامعه میبینم اینجوری نیست. بذارید یه مثال بزنم. خیلی از کشورهای خارجی
فکر بله.
میکنن مثلا ما ایرانی ها سوار شتر میشیم، ما انگار مثلا در
بله.
افکار هزار و مثلا
بله عجیبه براشون سفر میکنن به کشور ما، یعنی اصلا میگن واقعا اینجوری
بود. عجیبه، مثلا ما 2000 سال پیش ایران باستان داریم زندگی
میکنیم.
بعد میگیم بابا ما توی شاخصهای علمی توی منطقه خودمون اول هستیم، اصلا خیلی از اساتید دانشگاه خودتون ایرانی ها هستن. خب پس چطور میشه ما توی مثلا بیابون زندگی میکنیم، سوار شتر هستیم، دسترسی به اطلاعات نداریم، بعد اینقدر داریم در مسیر روش حرکت میکنیم؟ این باستشون تعجب میشه. چرا؟ چون در یک بمباران اطلاعاتی قرار گرفتن که اصطلاحا ما بهش میگیم حباب اطلاعاتی یا حباب فیلتر، و اومده افکار رو جهت‌دهی داده.
ببینید
در قضیه همین موضوع فلسطین توی تیک تاک نظرسنجی میشه، نزدیک به 90% کاربرها جانبداری از مردم فلسطین میکنه.
درسته.
همین موضوع در شبکه اجتماعی به نام اینستاگرام میشه نصف، یعنی زیر 50%، 45% افراد.
بله.
مگه افراد فرق کردن؟ مگه واکنش دنیا به یک موضوع فرق کرده؟ همیشه در نگاه مردم مظلوم